خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر، شنونده اپیزود 34 پادکستمون هستید. من بابک هستم و توی این اپیزود به همراه سیاوش میخوایم که به سراغ هفته کرونایی و باکسینگ دی لیگ انگلیس بریم، هفته بزرگ و معروف لیگ انگلیس. خیلی بازی ها کنسل شد ولی تو بقیه بازی که برگزار شد بسیار بازی های جذاب و پرگلی بودن و میخوایم که تو این اپیزود با سیاوش به بررسی بازی ها و البته بررسی یک سری تیم هایی که شاید کمتر دربارشون حرف شده زده شده باشه بپردازیم. سیاوش سلام، چطوری؟
سلام، من خوبم، تو چطوری؟ منم به شنونده ها سلام میکنم، اگه این صدای پشت سر من اذیتشون نکنه. امیدواریم که صحبت خوبی راجع به این هفته باکسینگ دی داشته باشیم. خیلی هفته پرگل و نتایج عجیب و خیلی جالبی داشتیم که بریم صحبت کنیم راجع بهشون.
خب آره، شروع کنیم و به نظرم از بازی اول باکسینگ دی و البته پرگلترین و شاید جذابترین بازی باکسینگ دی شروع کنیم. بازی که منچستر سیتی با نتیجه 6-3 تونست لستر سیتی رو ببره. یه ذره نتیجهش به بازی فوتبال نمیخوره واقعا، ولی خب بازی رو سیتی خیلی خوب شروع کرد، غیر قابل توقف، و لستر تونست یهو تو نیمه دوم برگو برگردونه. چی شد سیاوش؟ اصلا بازی چجوری بود؟ چجوری گذشت؟
نتیجه بازی که نتیجه بازی خیلی یادآور مثلا نتایج قدیمی باکسینگ دی، نتایجی که مثلا یه بار مثلا منچستر یونایتد آره یه بار یه همچین نتیجه مثلا رقم خورد و اینا، خیلی شبیه اونه. بازی های دیگه هم حالا به هر حال نسبتا پرگل بودن و همراهی کردن، ولی بازی بود که انتظار میرفت از همه اول که بازی سختی باشه برای لستر. خب لستر خیلی شرایط خوبی نداره، مصدومان زیادی داره و همینطور یه تفاوتی که این هفته لستر و منچستر سیتی داشت این بود که خب لستر یه بازی حساس و پر از فراز و نشیب توی ای اف ال کاپ با لیورپول داشت، ولی خب سیتی از ای اف ال کاپ مرحله قبل حذف شده بودن و این بازی رو نداشتن. عملا یه هفته کامل بریک داشت گواردیولا و تیمش، این اجازه میداد که گواردیولا خیلی خب راحت تر آماده بشه و اصلا بازیکناش سر حال تر و فرش تر باشن. و خب همینطوری، یعنی نیمه اول همین جوری بود که انتظار میرفت، منتها خیلی خب شدیدتر و خیلی عجیبتر از اون چیزی که فکر میکردیم. یعنی لستر سیتی واقعا دقیقه 23 وقتی نتیجه نگاه میکردیم میبینیم که 4-0. خب واقعا تصور این بود که چه اتفاقی داره برای لستر میفته و منسیتی داره چیکار میکنه. به این منسیتی که خب هفته پیش هم من گفتم تیم فوق العاده روی فرم و تیم توقف ناپذیری، الان خیلی تیمای کمی هستن که میتونن جلوی منسیتی وایسن در حال حاضر، ولی لستر سیتی هم کارشون رو اصلا سخت نمیکرد، یعنی کاملا کمک میکرد که منسیتی با اون مدل بازی خودش خیلی راحت بتونه به دفاع لستر سیتی آسیب بزنه. اون اینتنسیتی و اون جنگندگی که مدافعان لستر باید میداشتن اصلا نداشتن، از لحاظ تعداد، از لحاظ جایگیری و اینها مشکل، شاید مشکلی تو نیمه اول فکر کنی که روی کاغذ به نظر میاد که نباید داشته باشن، ولی خیلی جاهایی که حتی توی محوطه توی فلنک ها حتی پرتعداد بودن، باز هم بازیکنان سیتی خیلی راحت ازشون رد میشدن. صحنه های زیادی بود که استرلینگ خیلی راحت دریپ میزد و از بازیکنان لستر سیتی رد میشد. همه اینها کارو خیلی برای سیتی آسون میکرد، همین باعث میشد که 20 باعث شده بود که 20 دقیقه 4 تا گل بزنن. حالا اینکه خب یه پنالتی نسبتاً عجیبم دریافت کردن که حالا نسبتاً عجیب که نیست، ولی خب چون پالتینی داور وار بود و کریس کاوانا داور توی زمین بود که همین تیم دقیقاً برعکس حالا توی بازی تاتنهام و لیورپول هم بودن، یعنی پالتینی داور توی زمین بود، کریس کاوانا داور وی ای آر بود، مسئول وی ای آر بود، و خب عجیب بود از این تیم که مثلا هفته پیش اون پنالتی جوتا رو به نظرشون خطا نبود، مثلا اون صحنه خطای روی لاپورتو که عملا توپ دور شده بود توسط مدافع لستر رو خب مثلا پنالتی بگیرن. همه هیچ کدوم از اینا کمکی نکرد به لستر تو نیمه اول و خب این شد که اختلافشون انقدر زیاد بود و خب فکر می‌کردیم که بازی تمومه، منتها نیمه دوم روند بازی شاید بگم زیاد تغییر نکرد. لستر سیتی سیستمش رو عوض کرد، پنج دفاعی کرد، کاسانیو رو آوردن توی زمین و خب توی ضد حمله ها خیلی تونستن کلینیکال باشن، یعنی سه تا حمله کردن و سه تا گل تونستن بزنن به فاصله خیلی خیلی کوتاه. و خب حالا شاید مثلا بگیم که منچستر سیتی یه مقدار دست کم گرفته بود و اینها، ولی خب تصور میکنم مثلا نیمه اول، یعنی روی گل اول شاید یه مقدار سیتی بدشانسی آورد، گل دومی که خوردن اون پاس اصلا نباید انقدر راحت از بین دیاز و کانسلو رد بشه و خب همه اینها، یعنی یه مقدار شاید گواردیولا بعد از بازی گفتش که من فکر حس میکنم بازیکنان، یعنی مدافعانم به خاطر مثلا ترس از محرومیت و اینها یه مقدار اون اینتنسیتی همیشگی رو نداشتن، که دقیقاً هم این حرف درست بود، یعنی همون نداشتن اون اینتنسیتی به مدافع مدافعان سیتی کمک کرد که لستر بازی برگرده. منتها خب ضعف لستر توی ضربات ایستگاهی دوباره سیتی رو به بازی برگردون که باعث شد اختلاف و 3 گل برسه، نتیجه 6-3 شه، که لستر هم خیلی تیم ضعیفی از لحاظ ضربات ایستگاهی، یعنی بیشترین تعداد گل رو توی ست پیسا دریافت کرده، 12 تا گل این فصل دریافت کردن. همه اینها خیلی مشکلات لستر رو زیاد کرد، ولی لحاظ هجومی شاید ضعفای زیادی نداشتن با وجود حالا کمبودایی که دارن، اما منسیتی میتونست خیلی بهتر از اینها هم دفاع بکنه.
آره ببین، حالا تو گفتی همیشه در بازی، من یه چیزی که در سیتی واسه همین چند هفته خیلی جذاب بود، حالا مخصوصا از شروع همین فصل، عملکرد برناردو سیلوا بود. یعنی دوستم زره در سیتی در برناردو سیلوا صحبت کنم. حالا ببین، برناردو سیلوا خب تو تابستون خیلی وضعیت عجیب غریبی داشت، یعنی گواردیولا هم اومد گفتش که برناردو سیلوا جزء بازیکنایی که دوست داره که ترک بکنه باشگاه رو، من جلوشو نمیگیرم، ولی خب حالا هر اتفاقی افتاد برناردو سیلوا مون توی سیتی و فصل با سیتی شروع کرد و آروم آروم اصلا یهو تبدیل شد به شاید بهترین هافبک تیم در حال حاضر، شاید یکی از بهترین بازیکن‌های تیم، یکی از ارکان اصلی وسط زمین سیتی شد برناردو سیلوا و جاشو باز کرد. حالا ببین دلیلش، من به نظرم یکی از مهمترین دلیلاش این بودش که برناردو سیلوا بالاخره داره میتونه به طور مداوم در اون پست مورد علاقش بازی بکنه. یعنی در فصول قبلی به خاطر وجود دیبروینه، به خاطر وجود داوید سیلوا در فصل‌های قبلش، اینجوری بودش که برناردو سیلوا نمیتونه توی اون پست‌های شماره 8 بازی بکنه، مجبور توی پست‌های دیگه بازی بکنه. حالا بازیکنی هم هست که توی همه پست‌ها میتونه بازی کنه، یعنی وینگر راست میتونه باشه، فالس ناین میتونه باشه، حتی تو هافک دفاعی هم بازی کرده، ولی خب مشخصا بهترین پست براش جایگاه شماره 8، یک شماره 8 به حساب ادوانس 8 میتونه باشه، در هم در فاز دفاعی هم در فاز هجومی تو شرکت بکنه. میبینیم نفوذهای زیادی هم داره به محوطه و حالا این فصل مخصوصا خیلی تونسته حتی تاثیر مستقیم داشته باشه توی گل زدن تیمش، فکر کنم مثلا بهترین گلزن این فصل سیتی هم بوده باشه برناردو سیلوا اگه اشتباه نکنم، ولی از این لحاظ فوق العاده بوده. و دو تا خصوصیت مهمی که به نظر من برناردو سیلوا داره و این باعث شده که خیلی تون جایگاه شماره 8 راحت باشه و شکوفا بشه در واقع و این فصل دیگه برسه به این سطحی که الان داریم میبینیم، شاید اولیش ورک ریت بالای برناردو سیلوا باشه. یه چیز عجیب غریبه ورک ریتش، و مثلا میگم تو زمینه پوشش زمین از تمام هافک های لیگ، اصلا بازیکنان لیگ بهتر کار کرده تو انگلیس، یعنی به طور متوسط هر بازی داره 12 کیلومتر رو پوشش میده که این اصلا بیشترین آمار از این لحاظ توی کل لیگ انگلیس، و هم مشارکتی که توی پرس داره و این ورک ریت بالا تبدیلش کرده به بازیکن به نظرم مناسب توی جایگاه شماره 8، و البته خب نقش زیادی هم که توی کلا بیلداپ تیمش و اون بازی تیمش داره، حالا لزوما نه تاثیر مستقیم روی گل، ولی اون به حساب پاسی که تبدیل میشه به شوت رو خیلی وقتا برناردو سیلوا که توی تیم، و این به نظرم باعث شده که برناردو سیلوا بشه یکی از کلیدی ترین بازیکن‌های این فصل سیتی. ولی حالا سیتی هم جالب، این دومین باری بود که تو این بازی امسال 6-3 میبرد و این از دهه 1930 اولین باره که اصلا یه تیم توی انگلیس تو یه فصل دو بار به نتیجه 6-3 برسه، که اینم در نوع خودش رکورد جالبیه. ولی قبل اینکه این بازی رو ببندیم، یه ذره فقط دوست دارم در مشکلات لستر هم تو این فصل صحبت کنیم، و حالا نظرت هم بدونم که به نظرت چرا لستر تو این فصل نتونست انتظارات رو برآورده کنه. خب خیلی انتظارات بالا بود، دو فصل بودش که به یک قدمی لیگ قهرمانان رسیده بود، این فصل هم نه بازیکن به خصوصی رو از دست داده بود، حتی به خوبی هم تیمش تقویت شده بود. ببین حالا تو مصدوماشون اشاره کردی، آره خب خیلی مصدومای زیادی دارن، یعنی و اکثر مصدوما هم تو خط دفاع، یعنی جانی اوانز مصدوم، فوفانا مصدوم، سویونچو، ریکاردو پریرا که اصلا هیچ وقت نمیتونه یه ریتم ثابت بگیره به خاطر مصدومیتاش، و این باعث شده که اکثر مهرهای کلیدیشون مصدوم باشه توی فاز دفاع. حالا این علاوه بر این که خب باعث شده که برندن راجرز هی مجبور باشه سیستم‌های مختلف رو امتحان کنه، یعنی یه بازی می‌بینیم که مثلا لستر داره 3-4 سه بازی میکنه، یه بازی داره 4-2-3 که مثلا مثل این بازی داره 4-4-2 بازی میکنه، این باعث شده خیلی مشکلات دفاعی زیادی داشته باشن و جزو یکی از بدترین دفاعهای لیگ باشن. یعنی تا حالا مثلا 179 شوت دریافت کردن که این چهارمین رکورد منفی لیگ. روی ضربه آزادها به شدت مشکل دارن، روی ضربه آزادها تیم‌ها جلوی لستر تونستن به ایکس جی 6 برسن که با ایکس جی 6 9 تا گل دریافت کرده لستر، یعنی حتی بدتر هم کار کرده که این هم چهارمین رکورد منفی لیگ، و این کلا باعث شده تو فاز دفاعی خیلی مشکل داشته باشن. یعنی مثلا وقتی که بازی مساوی بوده 13 بار گل اول رو لستر بوده که دریافت کرده، کرده، وقتایی که لستر یکی جلو بوده 6 بار اون لید ازش گرفته شده، گل مساوی رو دریافت کرده و این باعث شده که به نظرم یه ذره تون نتیجه گرفتنشون مشکل ایجاد بشه، به خصوص به خاطر همین مشکلات دفاعی که داشتن. حالا واردی هم این فصل خیلی تو فرم بهترین فرمش نبوده به خاطر مصونیت‌های گاهو بیگاهی هم که داشته، خیلی ریتم خوبی نتونسته پیدا بکنه، ولی اینا به نظرم مشکلاتی بودن که باعث شده لستر خیلی اون تیمی که باید باشه نباشه این فصل و نتونه اون نتایج مورد نیاز رو بگیره. حالا دوستم نظرتون هم بدونه.
آره به نظرم بیشتر مشکلاتشون الان تو بخش دفاعیه و اینکه خوب بازی‌ها رو شروع نمی‌کنن، یعنی ضعفیه که 2-3 ماه دارن توی شروع بازی‌ها، توی اون یه رو 20 دقیقه اول نیمه شروع بازی و نیمه های اول. خب این مشکلی که جلوی سیتی خب مشخصا داشتن توی این بازی، خیلی بازی‌های دیگه جلوی آرسنال، جلوی حتی بازی که بردن جلوی منچستر یونایتد هم خوب شروع نکردن. خیلی مثال‌های زیادی که بتیم بگیم از لستر که اصلاً شروعی که دارن با نوعی که بازی مثلا توی نیمه دوم مثلا اداره میکنن خیلی تفاوت داره، یعنی اصلاً یکسان نیست این لول تمرکزشون. ولی خب همینه، یعنی مسئولیتایی که خب تقویت‌های خوبی هم توی تابستون داشتن خصوصا تو بخش دفاعی، ولی خب هیچ کدوم از اینها کمک نکرده به لستر دیگه با توجه به مسئولیت‌های زیاد و هم به اینها. من به نظرم الان همینه، یعنی مشکل بزرگشون توی بخش دفاعه. حالا توی بخش حمله ما چند وقت پیشم راجع به اینکه واردی یه مقدار نمیدونه این امسال چجوری بازی بده راجرز، مثلا واردی به عنوان تک مهاجم شاید خیلی نه دو مهاجمه شاید خیلی نتونه درست بازی کنه و اینها، همه اینها که سیستم لستر مثلا چقدر ممکنه ضعیف کنه عمل کرده واردی رو، همه اینا رو صحبت کردیم. ولی الان با یه مقدار روی فرم اومدن مدیسون و بهتر شدن اوضاعش شاید مشکلات هجومی لستر داره کمتر میشه، یعنی به هر حال وقتی که تو دو تا بازی پشت سر هم مثلا 3 تا گل به لیورپول بزنی 3 تا گل به سیتی بزنی، یعنی خیلی شاید مشکلات هجومی نداریم، اما تو بخش دفاعی خیلی خیلی ضعیفن، یعنی گل‌های خیلی زیادی دریافت میکنن، همینی که کارشون رو خیلی سخت میکنه. و برندن راجرز واقعا فصل خیلی سختی داره، یعنی از اول سخت شروع شده منتها اصلا هم بهتر نمیشه با توجه به فشردگی تقویما و این زمستونی که توشیم الان، و ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته. من خیلی دوست دارم که لستر یه تغییراتی بکنه، بتونن مهرهای دفاعیشون رو برگردونن و بتونن اون یه ران خوب داشته باشن برای اینکه مثلا حداقل توی گزینه‌های تاپ 6 باشن.
آره حالا دیگه به نظرم بحث این بازی هم تموم کنیم، فقط اینکه این بازی هم شد پرگل ترین بازی باکسینگ دی از سال 1996 که اون فکر کنم بازی منچستر ناتینگهام فارست بود اون موقع که 9 تا گل داشت، الان شده این بازی از اون موقع پرگل ترین بازی باکسینگ دی بوده و خب خیلی هم بازی جذابی و نتیجه جالبی هم داشت 6-3. ولی بریم سراغ بازی بعدی اگه موافق باشی، بازی آرسنال و نورویچ، بازی که آرسنال 5-6 تونست ببره. و حالا ببین خود بازی شاید اونقدر چیز قابل بحثی نداشته باشه، نورویچ هم اصولا خیلی تیم جذابی نیست که آدم بخواد دربارش حرف بزنه. من بیشتر دوست دارم یه ذره درباره آرسنال صحبت کنیم، چون این چند وقت نمیدونم تو هم همین فکر می‌کنی، به نظرم آرتتا یکی از پرسوال ترین مربیان لیگ بوده، یعنی میدونی با وجود اینکه الان فرم خوبی داره آرسنال، نتایج خوبی داره میگیره، تیم چهارم لیگ، هنوز شک و تردیدها در آرسنال زیاده. یعنی یه سری ها خب میگن که روندی که آرسنال داره طی میکنه، آرتتا داره طی میکنه، روند رو به رشدی نیستش، روند مثبتی نیستش. یه سری ها میگن هستش، کار اصولی داره میکنه. خیلی اصولا شک و تردیدها هنوز در آرتتا زیاده، بهش اعتماد کامل نیست. خیلی کلا دوست دارم نظرتو در پروژه آرسنال و روندی که این فصل دارن طی میکنن بدونم.
ببین سوال که راجع به آرسنال درسته کاملا زیاده، یه دلیلی هم داره به نظرم با وجود این ران مثبتی که این یکی دو ماه داشتن تو این چند وقت، ولی باز هم به نظرم سوالات راجع به آرتتا زیاده. دلیلش هم به نظرم یه چیزه، اونم اینه که آرسنال الان داره تیمهایی رو میبره که باید ببره، یعنی از انتظار از آرسنال همینه که بیاد و با آرتتا، یعنی توی این بعد از این فاصله 2.5 سال این روند رو به رشدی داشته باشه که الان آرتتا خب ترکیبش رو پیدا کرده، 11 نفر اصلیشو میدونه کیان، یه ترکیب خیلی جوون و پرشور و حالی داره و با این ترکیب خب طبیعتاً میتونه که مثلا بیاد نورویچ رو ببره، نمیدونم بیاد ساوثهامپتون رو ببره، حالا وستهام رو خب خیلی راحت تونستن ببرن، ولی خب حالا 10 نفره شدن وستهام هم کمک کرد به آرسنال. ولی میدونی یعنی همه این اتفاقاتی انتظار میره از آرسنال و آرتتا. به نظر قدم بعدی برای آرتتا اینی که بیاد جلوی تیم هایی مثل منچستر سیتی که هفته دیگه هم با هم بازی دارن، یا جلوی تیم هایی مثل لیورپول و اینها بیاد و یه شخصیتی از خودش نشون بده، چون ما دیدیم که از این اتفاق اصلا نیفتاده خصوصا این فصل. یعنی خب 4-0 از لیورپول باختن توی آنفیلد، با وجود حالا شاید نیم ساعت اول خوب بازی کردن، خب 5-0 از منچستر سیتی باختن، حتی منچستر یونایتد باختن که اون توی دورانی به منچستر یونایتد باختن که منچستر یونایتد یه مربی موقت داشت با مایکل کریک. نه یعنی کارهایی رو نکردن که سورپرایز کنه بقیه رو، ولی الان به نظرم هفته دیگه خیلی هفته مهمیه برای آرسنال. چرا؟ چون که این بازی که با منچستر سیتی داره، خصوصا با این فرم عجیب غریب منچستر سیتی، اگه آرسنال بتونه کارو برای منچستر سیتی سخت کنه، و حالا نه اینکه حالا بیاد و ببره سیتیو، ولی اگر بتونه با یه اختلاف حداقلی از سیتی شکست بخوره و بازی قابل قبولی از خودش نشون بده، اون موقع ما میتونیم بگیم که نه، آرسنال واقعا داره روند رو به رشد طی میکنه. ولی یه کردیتی هم حالا با آرتتا باید داد، اونم بابت تصمیم خیلی عجیب و سختی بود که راجع به اوبامیانگ گرفت. یعنی از وقتی اوبامیانگ گذاشت کنار سر اون مسئله انضباطی که اوبامیانگ داشت، که پیامی هم مثلا انگار به بقیه جوانان تیم بود که این تیم تعارف نداره و باید همه نظم و انضباط و اون دیسیپلینی که باید لازمه رو داشته باشن، از اون موقع که اوبامیانگ کنار گذاشت و بازوبند کاپتانی هم ازش گرفت، خب 5 تا برد پشت سر هم داشتن و 19 تا گل هم زدن. یعنی یه تصمیم ریسکی آرتتا گرفت که خیلی خوب فعلا داره ازش کردیت میگیره. اینم اتفاق به نظر مثبتیه براش.
آره اینو منم موافقم که تصمیم درستی گرفت در راستای به حساب حفظ کردن اون نظم تیم و نظم رختکن، که حتی کاپیتان تیم هم باشی برای بی‌انضباطی کنی جات محفوظ نیست توی تیم، و اصلا رقابت خوبی در کل بنظرم تونسته توی ترکیب آرسنال ایجاد کنه. با این کارت تا الان به یه ترکیب ثابت رسیده توی این چند تا بازی، هم خط هافبکش رو میشناسه توماس پارتی و ژاکا، هم خط جلوش رو میشناسه که حالا جوان‌ها هستن، اودگارد، ساکا، لاکازت و حالا یا مارتینلی یا اسمیترو، و خط دفاعش هم میشناسه. ولی رقابت خوبی توی تیمه، یعنی همه میدونن که این شانس رسیدن به ترکیب اصلی رو دارن اگه خوب کار کنن، و این کاریه که منم آرتتا خیلی خوب موفق بوده ایجاد کنه. ولی حالا من
یه چیزی راجع به اسمیترو هم بگم که گفتی دقیقاً رقابت هست، دقیقاً درسته. یعنی خب اسمیترو تا قبل از این مصونیتی که فکر کنم یک دو هفته پیش داشت، مصونیت کوچولویی که داشت که دو تا بازی رو از دست داد، خب جزو بازیکن فیکس آرتتا بود و جزو اون، یعنی اون 4 نفر فیکس خط حمله بود. منتها حالا بعد از اون مصونیت بیشتر الان نیمکت نشین، منتها الان 3 تا بازی پشت سر هم فکر کنم داره دقیقه 80 میاد تو و گل میزنه که اینم خودش این نشون میده اون اشتیاقی که بازیکنان حتی با وجود نیمکت نشین شدن دارن هم خیلی کمک میکنه به آرتتا.
آره اصلا ببین، اسمیترو خیلی بازیکن کلیدی هم بوده واسه آرسنال. یعنی من آمارش رو که داشتم میدیدم، وقتایی که اسمیترو نبوده توی ترکیب، توی بازی نبوده، آرسنال بدون اون بازی کرده، 20 تا بازی بوده که آرسنال از این 20 تا بازی فقط 7 تا بازی رو برده، یعنی 35%. ولی وقتی اسمیترو توی زمین بوده 36 تا بازی کردن که 21ش رو بردن، یعنی 58%. و خب اون مثلا میانگین گلزنیشون هم خیلی بیشتر بوده از وقتی که اسمیترو نبوده، و کلا خیلی تاثیر زیادی توی حمله آرسنال و البته توانی که آرسنال واسه پیروزی تو بازی داشته باشه به نظر من اسمیترو میذاره. حالا ببین، یه ذره من دوستم از آرتتا دفاع کنم اینجا. یعنی من جز به اون دسته هم که فکر میکنم آرتتا داره روند و پروژه خوبی رو طی میکنه و روند منطقی رو داره طی میکنه به چند دلیل. ببین، اول اینکه از لحاظ آماری، خب از در طول یک سال گذشته، از باکسینگ دی سال پیش تا باکسینگ دی الان، آرسنال از لحاظ امتیاز و نتیجه چهارمین تیم لیگ بوده. یعنی سیتی اول بوده، چلسی دوم بوده، لیورپول سوم بوده، و آرسنال پشت سر این سه تا تیم چهارم بوده. خب میدونیم که حالا بقیه تیم‌ها خیلی فاصله دارن با اون سه تا تیم بالا، ولی آرسنال در واقع بست آف رست بوده، و این به حالا نتیجه خوبی بوده که تونسته در طول این یه سال به نظرم بگیره. ببین، آرسنال خب فصل رو بد شروع کرد. آره بازی زیادی رو با حالا اوایل فصل ترکیب ناقصی هم داشت، خیلی مصدوم داشت، خیلی با ترکیب بدی شروع کرد فصل رو، ولی آروم آروم تونست به نظرم بهتر کنه روندش. حالا بازی یه قسمتی نوسان داشتن که آره به منچستر و اورتون باختن، الان حالا دوباره به ریتم خوبی رسیدن، 5 تا برد پیاپی داشتن. ببین، آرسنال چند تا چیز به نظرم دربارش هست. اول اینکه به نظرم آرتتا خیلی خوب تونست امسال یه تغییر رو توی تیمش ایجاد کنه. ما می‌دیدیم در اوایل فصل آرسنال خیلی میاد از مثلا سینگل پیوت استفاده می‌کنه، 4-1-4-1 بازی می‌کنه. حالا ژاکا نبود اوایل فصل، توماس پارتی خیلی مسئولیت‌های زیادی داشت، دست آرتتا بسته بود خیلی تو خط هافبک. بعد که الان که دستش باز شده دیگه رفته به سمت اون دابل پیوت و 4-2-3-1 داره بازی می‌کنه، با اون دابل پیوت ژاکا و پارتی که فعلا به نظر میاد داره خوب جواب میده. بعد ببین، تیم کلا خیلی تیم جوونیه. یعنی جلو رو که من اصلا گفتم باکایوکو ساکا هست، اودگارد هست، اسمیترو هست، مارتینلی هست، توی خط هافبک دوکانگا از خط دفاعشون که بسیار جوونه، یعنی گابریل و وایت و تومیاسو و حتی تیرنی و رمزل توی دروازه، خیلی تیم جوونی، یعنی کلا یه بازیکن بالای 30 سال دارن که اونم اوبامیانگه که خب اونم تکلیفش الان مشخصه که داره چی میشه، و کلا لحاظ میانگینشون هم جوونترین ترکیب لیگن با 24 سال و خیلی کار سختیه خب که با یک ترکیب به این جوونی بتونی توی لیگ مثل پریمیر لیگ با بقیه تیم‌ها رقابت بکنی اینجوری و الان خودت توی تاپ 4 قرار بدی. و به نظرم آرتتا خیلی پایه خوبی رو ساخته، خیلی پلتفرم خوبی رو داره الان روش که بتونه ادامه بده این ساختن تیمش و این جوونا خب خیلی پیشرفت میکنن. و حالا یکی از انتقادایی که به آرتتا وارده اینه که میگن که خیلی جوونا رو نمیتونه پیشرفت بده، ولی من باز مخالفم، یعنی هم ساکا به نظر من پیشرفت کرده، یعنی روی 9 تا گل توی 19 بازی این فصل تاثیرگذاری داشته که بیشتر از 32 تا بازی فصل قبلش که 8 تا گل بوده. و اودگارد هم همینجور، اودگارد همیشه مثلا انتقاد بهش بوده که درسته که توی بیلداپ خیلی نقش مهمی داره، همیشه بهش میگفتن که تو به هر حال یک شماره 10 باید بتونی تاثیر مستقیمتری روی گل‌های تیمت بذاری، و الان توی 6 تا بازی اخیر داریم می‌بینیم که اودگارد 3 تا گل زده، 3 تا پاس گل داده که این اصلا بیشتر از 25 بازی اولش توی پرمیر لیگ بوده این آماری که ثبت کرده. و خب به نظرم داره آروم آروم این بازیکن‌ها زیر نظر آرتتا پیدا می‌کنن، آرتتا پیشرفت می‌کنن، آرتتا الان فهمیده که چیکار باید با اینا بکنه، اینا رو توی چه سیستمی قرار بده. اون سیستم آرسنال به نظر داره شکل میگیره و به نظرم پروژه خوبیه. حالا قطعا انتظار نمیره آرسنال بتونه بیاد با سیتی و امثال اینا رقابت بکنه، ولی این حالا چند تا بازی سختی که به نظرم دارن میتونه یه دید بهتری به ما بده که آرتتا دقیقاً داره چیکار میکنه. با سیتی دارن، حالا با تاتنهام توی لیگ دارن، با وولفز دارن، یه ذره بازیاشون تو این ژانویه سخت‌تر نسبت به برنامه بازیه که توی دسامبر داشتن، و این به نظرم حالا میتونه به ما یه دید بهتری از آرسنال بده توی این فصل و پروژه‌ای که چگونه داره پیش میره.
آره دقیقا. حالا تو راجع به تاتنهام گفت، یعنی گفتی که با تاتنهام بازی دارن، به نظرم اگه صحبتی راجع به آرسنال نداری بریم سراغ بازی تاتنهام و کریستال پالاس، بازی که خیلی هم شک و شبهه بود که قبلش آیا برگزار میشه یا نه. یه حدودا 2-3 ساعت قبل بازی قطعی شد که بازی برگزار میشه. حالا پاتریک ویران به خاطر تست مثبت کوویدش کنار زمین نبود. حالا میخوای اول تو راجع به کریستال پالاس و پاتریک ویرا یه ذره صحبت کن، چون ما خیلی فرصت نکردیم راجع به کریستال پالاس و اون پیشرفتی که با پاتریک ویرا داشته صحبت کنیم، شاید فقط گهگاهی مثلا اشاره بهش کرده باشیم، بعد حالا به خود بازی هم برسیم.
آره من الان یه ذره کریستال پالاس بگم که بعدش در بازی صحبت بکنی. ببین آره کریستال پالاس نرفته بودیم سراغ شیش وقت توی این فصل، برای کریستال پالاس یکی از تیم‌های بسیار جذاب این لیگ بوده زیر نظر ویرا، و یکی از تیم‌هایی بوده که بیشترین تغییرات رو توی خودش دیده، توی سبک بازیش دیده و سبک بازی جذابی هم داره خیلی. ببین کریستال پالاس خب وقتی ویرا اومد در واقع به یک فاز پوست‌اندازی وارد شد، به یک فاز شاید ریبیلد بخوایم بگیم. خیلی از بازیکنایی که این چند سال زیر نظر روی هاتسون بودن رفتن از تیم، یه بازیکنایی مثل ونان هولت مثلا توی خط دفاع رفتن، یه ذره تیم سعی کرد پوست بندازه، تغییراتی توی خودش ایجاد بکنه. خریدهای بسیار خوبی هم داشتن، گالاگر، ادوارد رو خریدن، خیلی با خرید خوب تونستن تقویت بکنن تیمشون تو خط دفاع. یواخیم اندرسون رو خریدن، گهی رو خریدن، و لحاظ تو نقل و انتقالات خوب خیلی عمل کرده نظرم خوبی داشتن نسبت به تیمی که دارن میسازن و تیم خوبی رو تحویل ویرا دادن. حالا خب خیلی اول فصل میگفتن خب کریستال پالاس خیلی شانس زیادی واسه تو این فصل واسه عمل کرده خوب نداره به خاطر ترکیب شاید نسبتا متوسطی که داشته باشه، ولی ویرا به نظرم هم تونسته خیلی سریع و زود اون سبک بازی خودش رو جا بندازه و تغییر بده، و خیلی هم داره عمل کرده خوبی از بازیکناش به خصوص خریدهای جدیدش میگیره که بهش میرسن. ببین کریستال پالاس خب زیر نظر روی هاتسون یک تیمی بود که یک تیم کاملا ضد حمله و کانتر اتکینگ بود، تیمی که معمولا راحت تر بود که توی لوبلاک خودش بشینه، توی عقب نشینی کنه توی زمین، رو بیشتر به اون ضد حمله ها دل ببنده، به سرعت زاها، آیو و مثلا بازیکن مثل بنتکه دل ببنده. این فصل ویرا کاملا تیم رو تغییر داده و تبدیلش کرده به یک تیم مالکیتی. این تیم خیلی بالاتر داره توی زمین بازی میکنه، خیلی اشتیاق بیشتری واسه داشتن توپ داره، یعنی اصلا متوسط مالکیتش 51.7% بوده این توی این لیگ، که این هفتمین تیم مالکیتی لیگ بودن از این لحاظ، و خب به خاطر همین سیستم رو هم مجبور شده تغییر بده. توی روی هاتسون بیشتر کریستال پالاس با 4-4-2 بازی میکرد مثلا، یا 4-1-4-1 گاهی وقتا، ولی توی زیر نظر ویرا این سیستم تبدیل شده به 4-3-3 که خب خیلی مناسب تره واسه بازی مالکیتی. حالا یکی از شاید مهمترین بازیکن‌هایی که این فصل کریستال پالاس داشت گالاگر بوده، که خب گالاگر فوق‌العاده بوده این فصل، یعنی من یه ذره بخوام در گالاگر صحبت کنم. اولا خیلی ببین گالاگر، خب ما از فصل پیش کم کم گوشمون شنید اسمش رو و باش آشنا شدیم کم کم توی وست برونویچ که فصل نسبتا خوبی داشت، با اینکه تیم سقوط کرد جزو بازیکن‌های خوب وست برونویچ بود، ولی توی وست برونویچ یه ذره توانایی‌هاش محدود شده بود به خاطر سبک بازی وست برونویچ که خب تیمی بود که بیشتر باید دفاع می‌کرد در طول بازی. گالاگر خیلی باید عقب‌تر بازی می‌کرد، خیلی نزدیک نبود به اون مناطق خطرناک زمین، این باعث شده بود یه ذره اون آوتپوت هجومیشون چیزی که علاوه هجومی به تیم میداد خیلی به چشم نیاد. ولی این فصل خب قرض داده شد از چلسی به کریستال پالاس، هواداره چلسی هم خیلی کلن ذوق زدن براش این چند وقت، و چون یکی از بهترین جوانها و بهترین استعدادهای این فصل لیگ بوده مخصوصا تو فاز هجومی. حالا کاری که ویرا تونست به خصوص خیلی تیمش رو بر پایه گالاگر چیده، سبک بازی تیمش رو و حرکات بازیکنها و تاکتیک ها خیلی وقتا در خدمت گالاگر در خط هافبک. حالا به چه صورت؟ ببین خب گفتیم که کریستال پالاس 4-3-3 بازی میکنه، خط هافبکش معمولا گالاگر هستن، میلولوویچ هستن و حالا یا مکارتور یا هیوز هستن توی خط هافبکش، و خب توی خط حملهش هم که معمولا زاها و ادوارد و آیو جزو خط هافبکشن. حالا کاری که ویرا میکنه، ببین میاد و در سمت چپ زمین یک اورلود رو ایجاد میکنه، یعنی با اضافه شدن ادوارد به عنوان مهاجم نوک که میاد در کنار زاها، دفاع چپشون که این فصل میشل بوده داره اون حساب عرض تیم رو نگه میداره و پیشروی میکنه به سمت جلو و یک اوورلود رو در سمت چپ ایجاد میکنه، و از اون ور در سمت راست هم یه بازیکن مثل آیو داره کاملا عرض تیم رو نگه میداره، کاملا داره لب خط بازی میکنه و این باعث میشه یک شکاف بسیار خوبی بین مدافع وسط و دفاع چپ تیم حریف به وجود بیاد در واقع. و گالاگر از همین فضا استفاده میکنه، معمولا در هاف اسپیس سمت راست جایگیری میکنه و نفوذ میکنه به اون فضا و اون گپی که ایجاد میشه در خط هافبک حریف. و از اون ور خب برای اینکه این استفاده یک از گالاگر میکنه و از طریق ایجاد آندرلود و ایزوله کردن گالاگر در سمت راست بیشترین بازدهی رو ازش میگیره، و از اونور برای اینکه خب ضد حمله هم نخورن خیلی سعی میکنه و یک ساختار 5 نفره رو در عقب به وجود میاره. معمولا مدافع راست کریستال پالاس که وند هست اینورت میشه داخل زمین، میاد داخل زمین قرار میگیره و با اون دو هافبک دیگه و دو دفاع وسط یک حساب ساختار 5 نفره رو در میانه زمین ایجاد میکنن که خب ضد حمله نخورن. این چیزی بودش که در فصل قبل روی هاتسون کمتر به این قضیه توجه داشت، خب چون خیلی تیمش خطر ضد حمله خوردن رو حس نمیکرد، ولی چون الان کریستال پالاس داره بالاتر بازی میکنه باید حواسش به ضد حمله هم باشه. و کلا خب این آزادی که به گالاگر داده شده، امکان نفوذی که به یک سوم داره، خیلی هم متوسط شوت‌هاش بیشتر شده توی بازی، هم لمس توپش رو یک سوم حریف بیشتر شده، وظایف دفاعی کمتری هم داره، باعث شده که گالاگر به این چنین شکوفا بشه. ولی نظر در مورد عملکرد دفاعیشون هم بخوام در آخر صحبت بکنم که چه جوری ساختار دفاعیشون هم. ببین خب گفتیم که تیمیه که نسبت به فصل پیش داره بالاتر بازی میکنه، فصل پیش کریستال پالاس لو بلاک بازی میکرد، این فصل بیشتر داره مید بلاک بازی میکنه و این باعث شده که بیشتر فشارها و پرسینگشون در یک سوم میانی زمین باشه و اصلا از این لحاظ تیم دوم لیگ از لحاظ تعداد فشارها در یک سوم میانی. و این حتی خود گالاگر هم تو این زمینه خیلی به حساب تاثیر بزرگی داشت، یعنی گفتم که شاید یه ذره وظایف دفاعیش کمتر شده باشه، ولی در اون قسمت وسط زمین بسیار جنگنده است گالاگر، بسیار پرس‌های فشارهای زیادی رو به بازیکن حریف ایجاد میکنه، حتی گاهی وقتا نقش یک آنتیتن رو بازی میکنه، میاد اون هافبک دفاعی حریف رو پرس میکنه و خیلی تو فاز وسط زمین فعالتر شده کریستال پالاس، خیلی پرسینگ بیشتری رو داره خودش نشون میده نسبت به زمان روی هاتسون. این رو حتی میتونیم که آمار پی پی دی ایشون هم ببینیم که زمان هاتسون مثلا 17 بوده، الان متوسط شده 12 و خب نشون میده که چقدر کریستال پالاس به نظرم فعالتر شده. حالا یه شباهت هایی هم داره با روی هاتسون، یعنی حالا تو فاز میگ بلاک خب فرق داره، روی هاتسون بیشتر از 4-1-4-1 یا 4-4-2 استفاده میکرد، ویرا از همون 4-3-3 یا در نهایت 4-5-1 استفاده میکنه، ولی توی فاز لو بلاک که خب به هر حال وقتی کریستال پالاس بهش وارد میشه اونجاست که تقریبا همون رو کرده روی هاتسون رو دارن با همون سیستم، حالا معمولا 4-5-1، ولی تو لو بلاک زر شباهتای به اون تیم دارن، ولی تو خیلی فعال‌تر شدن و توی مید بلاک خیلی پرس‌های بیشتری رو انجام میده کریستال پالاس. حالا میخواید یه ذره در بازی هم حرف بزنیم که با حالا خب خیلی تعریف کردیم از کریستال پالاس، ولی با اینکه جزو تیم‌های خوب دفاعی لیگ هم بوده کریستال پالاس، ولی یه ذره آندر پرفورم کرده، یعنی از لحاظ ایکس جی خب ایکس جی مثلا 18 رو توی این لیگ داشته ولی 27 گل خورده، یعنی یه چیزی حدود 11 گل آندر پرفورم کرده کریستال پالاس. تو این بازی هم خب دیدیم که تاتنهام روی دو تا ضد حمله دو تا گل زده، بعدم گل آخر زده، بازی رو تونست خیلی راحت حالا 3-0 ببره. کریستال پالاس هم که 10 نفره شد، ولی ببینیم مثلا خود بازی چی گذشته.
ببین بازی رو تاتنهام خیلی خوب شروع نکرد، یعنی کریستال پالاس تونسته بود یه سری موقعیت‌های خوبی اول بازی ایجاد کنه. اگر روند بازی رو بخوایم بگیم، کریستال پالاس یه حدوداً یه 10-15 دقیقه بهتری داشت، منتها تاتنهام هرچی که گذشت تونست با اون حالا هم دقیقه همون سیستم همیشگی کنته، همون مدل بازی پرفشار و اینتنسی که دارن و اون انتقال توپ های سری بتونه به کریستال پالاس دوتا سری دوتا گل بزنه و لطمه بزنه. حالا چیزی که برای من جالب بود توی این بازی از طرف تاتنهام و انتخابی که کونته داشت، بازی کردن لوکاس مورا بود به عنوان بازیکن فیکس، که دقیقا حالا همون وظایفی که ما راجع به دلعلی گفتیم که چه وظایفی داره توی زمین و چقدر خوب میتونه ایفاشون کنه، اینکه جزء اون سه نفر خط هافک موقعی که توپ رو در واقع به سمت محوطه حریف میبره، دلعلی میتونه اضافه بشه به محوطه و میتونه وارد باکس بشه و موقعیت ایجاد کنه برای خودش و یا برای بقیه که بتونه گل بزنه و اینها. لوکاس مورا دقیقاً همون وظایفو داشت، یعنی به عنوان بازیکن فیکس خب توی ترکیب تاتنهام بود، دلعلیو ندیدیم توی زمین و لوکاس مورا همون وظایفو داشت و خیلی هم تونست عملکرد خوبی داشته باشه، یعنی آمار خوبی از خودش به جا گذاشت که خب دو تا پاس گل داد، یک گل زد، روی هر سه تا گل تاتنهام تاثیرگذار بود و همینطور جاهای زیادی ما می‌دیدیم که حرکاتش رو دقیقاً از همون مرکز زمین خودش شروع می‌کرد و بعد وقتی که توپ به محوطه کریستال پالاس می‌رسید به اضافه می‌شد به محوطه و کلی می‌تونست خطر ایجاد کنه، که اصلا این خطرها هم تاتنهام تونست به سه تا گل برسه. منتها چیزی که بالا به کریستال پالاس اصلا کمک نکرد خب اخراج بچگانه زها بود دیگه، یعنی یه مقدار زها هم خب این حرکاتش شاید خسته کننده باشه برای طرفدار کریستال پالاس بعد این همه سال، که بازیکن دیگه بعد از این هم این تجربه و یه چیز حدود کنم 29 سال سن دیگه، زاها وقتی این کارا رو انجام میده خیلی عجیبه ازش. که حالا صحنه اولی که کارت زرد گرفت که خب خطای کاملا درستی بود، کاملا جاماس حق داشت که به زاها کارت زرد رو بده، منتها اون دیگه صحنه دومی که هول داد داوینسون سانچزو واقعا کار بچگانه ای بود و اون اخراج خیلی لطمه زد به کریستال پالاس و تو نیمه دوم اصلا نتونستن خودی نشون بدن، برد راحتی رو تو نیمه دوم تاتنهام اداره کرد و با سه گل تونست پیروزی برسه.
آره من فقط قبل اینکه بحث دیگه این بازی رو تموم کنیم فقط یه توضیح یادم رفت، دو تا نکته در وضعیت دفاعی کریستال پالاس بگم، حالا شاید جالب باشه که الان بگیم که ببینیم اصلا چرا کریستال پالاس اصلا سه تا از تاتنهام یه خورد. ببین یه دو تا نکته که فقط یادم رفته بود جا انداخته بودم بگم، کریستال پالاس خب شاید الان همه مثلا آمار رو نگاه کنیم ببینیم خب 27 تا گل خورده، نباید خیلی تیم دفاعی خوبی باشه، ولی چند تا نکته هستش. حالا من گفتم تو فاز ایکس جی آندر پرفورم داشتن، این 10 تا گل بیشتر از اون چه که انتظار میرفته بخورن خوردن و این یه بخش زیادیش مش به خاطر مشکلیه که علاوه دفاعی تو ضربه های آزاد دارن، یعنی ببین تو ضربات آزاد تعریفاشون مثلا ایکس جی 7 رو تونستن جلوشون خلق کنن ولی 11 تا گل خوردن، یعنی 4 تا گل بیشتر از اون چیزی که باید دریافت میکردن و خب این خودش این 11 تا گل خیلی تاثیر بزرگی داشته توی به حساب این آمار گل های خورده شون و مشکلاتی که داشتن. ولی خب چیزی که باعث میشه که به خاطر اون من بگم ساختار دفاعی خوبی دارن، به خاطر اون عملکردی که توی اوپن پلی یا توی جریان بازی از خودشون لحاظ دفاعی نشون دادن، یعنی توی اوپن پلی لحاظ آماری که لحاظ شوت دریافتی سومین تیم خوب لیگ بودن، یعنی خیلی کم توی جریان بازی شوت دریافت کردن، حتی ایکس جی هم که جلوشون به وجود اومده 10 بوده که خب دومین تیمی هم که لحاظ ایکس جی کم بود، یعنی عملکرد خوبی داشتن لحاظ دفاعی، تیم دوم لیگ بودن از این لحاظ و کلا لحاظ دفاعی میگم ساختار خوبی دارن خیلی، ولی شاید به خاطر مشکلاتی که روی ضربات آزاد دارن و حالا گاهی وقتا از ترس جا بمونن دارن یه ذره آندر پرفورم میکنن، چون توی پرسینگ هم خیلی تیم فعالین، حالا من گفتم وسط زمین ولی گاهی وقتا که جلو زمینم پرس میکنن یه پرس کاملا من تو من رو انجام میدن و حالا روی کردی که توی پرس دارن نیست کل زمین پرس بکنن، بلکه میان و چه توی مید بلاک چه توی های بلاک میان و اون به حساب بازیکن صاحب توپ و اون گزینه های پاس رو پرس میکنن و خیلی قرار نیست تو تمام زمین پرس بکنن، بیشتر به دنبال اون منطقه که توپ هست اون منطقه رو پرس میکنن و میگم ساختار دفاعی خوبی تونسته ویرا ایجاد کنه، لحاظ هجومی هم تیم خوبی ساخته، ولی یه ذره مشکلی که داره اینه که شاید تیم داره آندر پرفورم میکنه، ولی در کل داره با توجه به انتظاراتی که از اول فصل ازش بود و پتانسیلی که از ترکیبش انتظار میره، مثلا کریستال پالاس سابه اینجا که فصل خوبی رو گذرونده و اگه بتونه تو همون میانه جدول با اون تیم مثلا 11 دهم فصل رو تموم کنه، شاید عملکرد خیلی خوبی از طرف ویرا باشه.
خیلی خوب، حالا دو تا بازی دیگه هست که ما می‌خوایم بیشتر راجعش صحبت کنیم، ولی یه اشاره هم به وستام ساوثهمپتون داشته باشه، ولی چون من وستام ساوثهمپتون رو خب من دیدم نه تو، برای همین خیلی نمی‌خوایم وارد بحث راجع بشیم، ولی فقط همین که خب ساوثهمپتون تونست بالاخره بعد از یه مدتی، فکر کنم بعد از یه 7 بازی پشت سر هم که نبرده بودن، به یه برد برسه، به ران منفیشون رو قطع کنه هازنهوتل، و از اون طرف وستام هم خیلی چند هفته یه که اون فرم همیشگیشو نداره. آنتونیو بعد از بازی صحبت کرده راجع به اینکه فکر میکنم یه مقدار از لحاظ ذهنی تیم خسته شده، باید سعی کنیم که خودمون رو جمع جور کنیم و به یه سری نتایج مثبت برسیم که تو جدول بیایم بالاتر. ولی وست هام مشخصه که یه مقدار اون بازی اروپایی و بازی گروهی که تا چند هفته پیش داشتن روی اون عمل کردشون اثر گذاشته، به حال عادت ندارن. ولی به عنوان بازی بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، برسیم به بازی چلسی و استون ویلا که انتظار میرفت خیلی بازی سختی هم باشه برای چلسی. نیمه اول خب خیلی نیمه سختی بود برای شاگردان توخل، جرارد هم کرونا گرفته بود، کنار زمین نبود، ولی نیمه دوم خیلی ما بازی بهتری رو دیدیم از چلسی.
آره، چلسی حالا خیلی برد مهمی داشت بعد یه چند هفته عملکرد بدی که داشتش، خیلی این هفته عملکرد بهتری داشت، خب تونست، بازی سختی هم بود ولی تونست استون ویلا رو ببره، و من به نظرم این بازی رو چلسی فقط به خاطر عملکرد و به حساب گیم منیجمنت توماس توخل تونست ببره. چه جوری؟ حالا ببین، خب استون ویلا نیمه اول خیلی خوب بود، یعنی اصلا چلسی هیچ کاری نمیتونست بکنه، اصلا خط هافبک نمیتونست رد بشه. دلیلش همین بود که استون ویلا خب داشت 4-3-3 بازی میکرد توی حتی خط دفاع و یک حساب یک مید بلاک 4-3-3 رو تشکیل داده بود. این باعث شده بود که توی خط اول در مقابل دفاعهای چلسی خب تقابل یک در مقابل یک باشه کاملا، چلسی توی شاید بیلداپ از عقب زمین یه ذره مشکل بخوره. بعد توی خط هافبک خب استون ویلا برتری 3-2 داشت جلوی جورجینیو و کانته، و این باعث شدش که خیلی نتونه از خط هافبک بگذره و استون ویلا خب خیلی داشت نرو بازی میکرد، به حساب عرض زمین رو آزاد گذاشته بود برای چلسی، وینگ بک های چلسی نفوذ میکردن، حتی به وقتا صاحب موقعیت سانتر هم میشدن، ولی مشکلی که بود این بودش که یک مهاجم نوک تخصصی توی محوطه نبود برای چلسی که بخواد از اون سانترا استفاده بکنه یا با جایگیری هاش بتونه از اون سانترا استفاده بکنه، و این واسه اون سانترا رو خیلی راحت از اون ویلا دفع بکنه، و وقتایی هم که چلسی میخواد از وسط زمین نفوذ بکنه به خاطر همون بلاکی که از اون ویلا ایجاد کرده بود، چلسی حتی یه وقتایی وسط زمین توپ رو از دست میداد، ضد حمله میخورد، و خب که از اون ویلا هم تونست روی یکی از همون ضد حمله گل اولش هم بزنه. ولی حالا چلسی نیمه اول شانس آورد و پنالتی که تونست بگیره بازی رو 1-1 به رختکن رفت، ولی کاری که توخل به نظرم توی نیمه دوم کرد و بسیار کار خوبی بود، به حساب تعویض‌های توخل بود که به نظرم چلسی رو توی این بازی بالا کشید، به خصوص تعویض لوکاکو. یعنی خیلی خوب به نظرم توخل تونست که مشکل تیم رو در درون باکس استون ویلا بفهمه، لوکاکو رو بیاره، و حالا اون وقت بود که چلسی میتونست از اون ارزی که استون ویلا بهش داده بود استفاده بکنه، نفوذ بکنه از کنارها، و با وجود همون لوکاکو که دیدیم که لوکاکو هم بر اثر همون سانچی که هاتسون رودوی انجام داد با ضربه سر تونست دروازه استون ویلا رو باز بکنه، و بعد از اون هم به نظرم توخل خیلی واکنش مناسبی به این گل چلسی نشون داد. میدونست که استون ویلا خب تیمی که میتونه با توپ خوب کار کنه، جلو میکشه، چلسی قراره فشار زیادی تحمل بکنه، زر عقب‌تر بازی بکنه، به همین دلیل اومد و کواچیچ رو به جای کانته آورد که هم بتونه اون فشار حملات استون ویلا رو تحمل بکنه چلسی، و هم با وجود کواچیچ بتونه در ضد حمله ها هم موثر ظاهر بشه، بتونه خیلی سریع به مناطق بالای زمین برسه با حمله توپای کواچیچ، با قدرت پاسینگی که شاید نسبت به کانته بیشتر داره بتونه در ضد حمله موثرتر باشه، که خب دیدیم همینجور هم شد، چند تا صحنه چلسی تونست به ضد حمله خوبی رو برسه و که آخرش هم تونست گل سوم رو بزنه، و خب پلیسیش رو به پست وینگ بک راست برده بود، و بعدم که بعد گلم اصلا کلا یه ذره میسون مانت رو هم عقب‌تر آورد توی زمین و 3-5 رو بیشتر سعی کرد بازی بکنه به جای 3-4-3، و این به نظرم تغییراتی بودش که چلسی به خاطر توماس توخل تونست جلو استون ویلا موفق بشه.
آره و خصوصا حضور لوکاکو خیلی هم موثر بود تو نیمه دوم دیگه. بعد حالا ما بعد از اون مسئولیت لوکاکو و مدتی که چلسی لوکاکو رو نداشت که مدت طولانی هم شد، ما فکر میکنیم که شاید اصلا اونقدر چلسی به لوکاکو نیاز نداشته باشه. منتها حالا یه دو سه هفته ای هست که فرم چلسی خب دچار مشکل شده، به اون راحتی که باید بازیار نمیبرن و حالا کرونا و مسئولیت تام خب کارشون رو سخت‌تر کرده، ولی الان که لوکاکو رو دارن و لوکاکو رو میتونن با یه فرم خیلی خوب ازش استفاده کنن، به نظرم کمک میکنه چلسی دوباره به اون ران مثبت و روند مثبتی که داشت برگرده.
آره در کل من اصلا نظرم تو لوکاکو با اینکه اون اوایل فصل یه ذره مشکل خورده بود، کلا به نظرم اصلا بازیکنی که در نهایت به قوی شدن چلسی منجر میشه، یعنی به قوی تر شدنش و بالاخره به اون چیزی که یعنی جا میفته کم کم تو تیم. خود توخیل هم بهتر میفهمه چه جوری ازش استفاده بکنه و الان هم آره دیگه الان کم کم داره اون مرز آمادگی دوباره میرسه، فرم خوبی داره، روحیه خوبی هم داره و خیلی میتونه این اتفاق سر بازی بعدی چلسی به خصوص سر بازی چلسی لیورپول به نظرم به کار چلسی بیاد.
آره حالا بعد اگه صحبت دیگه راجع به چلسی هم نداری بریم سراغ بازی بعدی، بازی برنتفورد و برایتون که بازی آخر شب باکسینگ دی بود. حالا خیلی جالبه یه چیزی هم راجع به این دوتا تیم هست، یه آمار همجور فان فکت که راجع به این دوتا تیم هست، یه بازی آخرین باری که این دوتا تیم توی باکسینگ دی با هم بازی کرده بودن برمیگرده به سال 1998 و اونم توی دسته چهارم لیگ انگلیس، یعنی توی همین 22 دهه‌ای که گذشته از اون موقع نشون میده که چقدر این دوتا تیم
دیگه دو
متحول شدن. آره یا آره یه همچی چیزی آره، بعد نشون میده چقدر این دوتا تیم متحول شدن و اصلا چه روند رو به رشدی توی این سالا داشتن. و خب حالا برنتفورد توماس فرانک که از تیمای جذاب امسال که ما هم حالا خصوصا اون اوایل فصل هم زیاد روی صحبت کردیم، از اون طرف برایتون هم با گرام پاتر خب تیم میانه جدولی که خصوصا از پارسال خیلی تیم قابل احترامیه، یعنی تیمیه که خیلی فوتبال شناور و هجومی سعی میکنه بازی کنه، در عین حال آمار دفاعی خیلی خوبی دارن که حالا این آمار دفاعی خیلی خوب یه مقدار کمکشون کرده بود توی این 11 بازی که 11 بازی اخیری که بدون برد داشتن باختای کمی داشته باشن از بین این 11 بازی. منتها خب مشکل گلزنی هم داشتن دیگه، یعنی خب خیلی خسته کننده شده بود بازی برایتون از یه جهت که این تیم هم از لحاظ دفاعی خوبه و هم از اون طرف گل هم نمیزنه، بازی خیلی کم گل و کم اتفاقی داشت برایتون که شاید این مقدار حالا با بدشانسیشون هم همراه بود، ولی بالاخره تونستن جلوی برنتفورد تو بازی که میزبان بودن به پیروزی برسن و این رانو قطع کنن که فکر کنم یه روند یه این رانی هم که داشتن یکی از تاریخی ترین رانهای پرمیر لیگ، یعنی فکر کنم بیشترین روند برد بیشترین روند پشت سر هم یکی یک تیم داشته که برد نداشته توی بازی متوالی، که اینم در نوع خودش جالب از طرف برایتون. ولی حالا جالب بود برایتون بازی رو خیلی هجومی تر شروع کرد، یعنی خصوصا تو نیمه اول خیلی سوار بازی بود، درست که برنتفورد یکی دوتا صحنه فرصت ضد حمله پیدا کرد، منتها خب با مقاومت دفاع برایتون شروع شد. کلا دوتا صحنه بود که حالا یه دونه رو یه مقدار با فاصله از روی خط، ولی تو نیمه دوم یه صحنه کوکوریا کاملا روی خط توپو برگردوند که این همون حالا جدا از نظم دفاعی اون مقاومت و اون جنگندگی مدافعای برایتون هم نشون میده. ولی نیمه اول برایتون خب خیلی مسلط بود، دوتا گل تونستن بزنن، خیلی سوار بازی بودن. نیمه دوم فکر میکنم یه مقدار گرام پاتر تیمش رو محافظه کارتر کرد، تیمش عقبتر نشست، اجازه داد به برنتفورد برای فرصت ایجاد کردن و فشار ایجاد کردن، که خب ما میدونیم این برنتفورد اگر بخواد خیمه بزنه روی دروازه کار خیلی سختیه در اومدن از اون خیمه و اون فشار حالا فرصت‌های خیلی خوبی به برنتفورد داد، که خب منتها با سیوای سانچز و اون حالا همون صحنه کوکوریا روبرو شد، که با این حال ولی برایتون تونست با یک کلینشیت دیگه یه برد به دست بیاره بعد از این همه مدت، که برد خیلی ارزشمندی بود و خیلی شیرین بود توی باکسینگ دی برای هوادارش.
آره ببین برایتون حالا این فصل خیلی جالب، فصل خوب خیلی خوب شروع کرد برایتون کلند، اصلا چند تا بازی برد و یه قسمتی حتی صدرنشین لیگ هم بود اون هفته ابتدایی و یه خب برایتون به این معروف بودش که اونقدر که باید هیچ وقت گل نمیزنه دیگه، اصلا کلند خیلی به این قضیه معروف شده بود بین هوادار که مثلا فصل پیش خیلی موقعیت‌های خوبی می‌سازه، خیلی مثلا ایکس‌جی بالایی خلق می‌کنه ولی اصلا استفاده نمی‌تونن بکنن از اون موقعیت‌هاش. خب این فصل یه ذره بهتر شده بود این قضیه، اول فصل خیلی بهتر از موقعیتشون استفاده میکردن و همین باعث شده بودش که خب به نتیجه خوبی برسن، ولی دوباره به اون مشکل سابق برگشتن هرچی فصل رفت جلوتر و دوباره آروم آروم شروع کردن آندر پرفورم کردن. الان مثلا تا همین جای فصل مثلا ایکس جی 18 رو خلق کردن ولی فقط 14 تا گل زدن و 4 تا گل آندر پرفورم داشتن و همین باعث شد که یهو دوباره بخورن به یک روند به حساب راکدی و مساوی های پیاپی داشته باشن. یعنی خیلی کم میبازن بازیاشون، خیلی به زور میبازن، ولی خب تقریبا تو یه دورهی شدش که فقط مثلا حدود 8 تو 9 تا بازی رو مساوی کردن و فقط دو تا بازی هم باختن از 11 تا بازی، مثلا 9 تا بازی رو مساوی کرده بودن و اینجوری شده بود که یه ذره دوباره اون روند راکت رسیده بودن و حالا باید ببینیم که میتونن این مشکل اکس رو دوباره در ادامه فصل بهتر بکنن یا نه، ولی به نظر میاد که این به اون کیفیت مهاجماشون برمیگرده که به نظر میاد در توانشون بیشتر از این نیست. ولی چیزی که حالا برایتون خیلی هم یه چیز جذاب دیگه هم که داره، انعطاف تاکتیکیه که داره و خیلی راحت سیستم های مختلف رو هم به شکل خوب بازی میکنه و هم در دقایق بالا بازی میکنه. یعنی تو این فصل ما 3-5-2 دیدیم برایتون دقایق زیادی بازی میکنه، 3-4-2-1 دیدیم، از اون بعد 4-3-3 دیدیم، 4-2-3-1 دیدیم، دیشب که اصلا داشت 4-4-2 دایموند بازی میکرد، دومین باری بود داشتیم بازی رو میکرد، بازی خیلی خوبی هم انجام داد خب و استفاده هم از هافکاش میکرد دیشب خیلی جالب بود. یعنی لالانا تقریبا یه نقشه یه نقشه به رجیستا مانند رو گرفته بود و مثلا جلوی خط دفاعی داشت بازی میکرد و بقیه بازیکنان یعنی امبپو مودر و مکالیستر داشتن در اون بقیه قسمت های لوزی بازی میکردن و تروسارد و موفای هم که جلو بودن و این انعطاف تاکتیکی که دارن خب انعطاف تاکتیکی بسیار خوبیه که به کارشون داره میاد. ولی برندفورد، حالا ما در برندفورد قبلا هم صحبت کرده بودیم که حالا سبک بازیشون به چه شکله، تفکرات توماس فرانک به چه شکله و حالا یه ذره این مدت نتیجهشون سینوسی شده بود. البته خب کلا انتظار بالایی هم نمیشه ازشون داشت، به هر حال تیمی هم که از چمپیونشیپ اومدن و تا همینجا هم نتیجه خیلی خوبی گرفتن، یعنی در نهایت هم اگه بتونن با همین روند ادامه بدن فصل و فصل رو تموم بکنن در همین رتبه هایی که الان دارم 13 14 به نظرم خیلی نتیجه مثبتی از این فصلشون. ولی این مدت یه ذره آیوان تونی حالا مشکل کرونا گرفته بود، مصونیت هایی هم گذرونده بود و خیلی اون انتظاری که این از آیوان تونی میرفت به عنوان کسی که از چمپیونشیپ بیاد و تو این فصل لیگ بتونه عملکرد ویژه‌ای از خودش نشون بده، به خاطر انتظاری که ازش میرفت، پتانسیلی که از خودش نشون داده بود، شاید خیلی این فصل نتونست اون انتظارات رو برآورده بکنه. ولی خب بنظرم بقیه عوامل هم بی تاثیر نبودن. خیلی مصونیت‌های زیادی هم داره الان برندفورد، دروازه‌بان اصلیشون که اصلا مصون شد داوید رایا و از اون ور یکی وین بک‌های اصلیشون هنری مصون شد، تو دفاع مصون‌های زیادی دادن. ولی با وجود تمام این مصونیت‌ها بنظرم توماس فرانک به خاطر سیستم خوبی که ایجاد کرده، حالا قبلا هم میگم دراش حرف زده بودیم، میتونیم مخاطبان عزیز برن گوش کنن قبلا که ببینیم برندفورد چی گفته بودیم دربارش، ولی با به خاطر همون سیستم خوب حالا یه ذره میگم نوسان نتایجش زیادتر شده، کمتر بازی ها رو میبره، ولی به نظر نمیاد که به مشکل خاصی در ادامه فصل بخورن و بازی خوبی هم دارن انجام میدن. دیشبم حالا در کل بازی بدی انجام ندادن و چیزی که اصلا خیلی جذاب بود اصلا هم توماس فرانک و هم روهان پاتر خیلی مربیایی هستند که تفکرات مدرن و جذابی دارن درباره فوتبال و خیلی استایل فوتبال قابل احترام و جذابی دارن، ولی خب خیلی اون شاید مهره های مورد نیازشون رو به طور کامل ندارن که بتونن به بهترین شکل اون سبک بازیشون ارائه بدن. و من داشتم فکر می‌کردم که اگه یه روز این دوتا واقعا به یکی که به نظرم این اتفاق هم میفته و تیم های بزرگ لیگ جزیره و سطح اول فوتبال اروپا برسن که اون ابزار مورد نیازشون رو داشته باشن، به نظرم خیلی تقابل های تیم های این دوتا مربی و کلا تیم هایی که قراره بسازن به نظرم تیم های جذابی میشه و به نظرم هم که میرسن به اون سطحی که انتظار میره ازشون.
آره حالا ببین خیلی بستگی به این داره که این فعلا که واقعا روند رو به رشد داشتن، یعنی هم برایتون هم برندفورد خب تیمایی بودن که عملکردشون قابل احترام و خیلی نسبتا حتی باثبات بوده توی این سالا. برندفورد هم که خب تازه وارد پرمیر لیگ شده، البته احتمال زیاد هم موندگار باشن توی لیگ امسال و برای همین قطعا ما بیشتر از این دوتا مربی و این دوتا تیم میبینیم. حالا بستگی به این داره که حالا پایان کارشون، پایان اون قراردادشون و پایان یعنی اون بخش کریرشون توی اون تیم ها با چه روندی باشه و با چه عملکردی باشه. ولی مربیایی که قطعا میشه، یعنی پتانسیلشون دیده میشه از الان که مثلا توی تیم های بزرگ لیگ توی اون تاپ 6 تاپ 4 یا هر چیزی که بذاریم میتونیم تصور کنیم که سرمربیگری کنن. خصوصا گرام پاتر مثلا مربییه که خیلی این خصوصا چند ماه اخیر کسیه که راجع به این صحبت میکنن که خب حالا توی لیورپول یا توی منچستر سیتی گواردیولا و کلوپ و اینها نمیخوان تا ابد بمونن، یا مثلا توی چلسی توخیل خب طبیعتا همیشه قرار نیست اونجا موندگار باشه، یه روزی قراره مربیا برن و اگر مربیای رفتنی باشن مربیایی که توی پرمیر لیگ میتونن جانشین اونها بشن، یه کسی که مثلا خیلی ازش اسم برده میشه گراهام پاتر دیگه، طبیعتا پتانسیلش توش دیده میشه.
آره گرام پاتر که خیلی آرسنال هم لینک میشد. حالا من خودم خیلی شخصا دوستم توماس فرانک رو یه روزی توی چلسی ببینم. مثلا توماس فرانک یه مستر کلاسی هم منتشر شده بود ازش روی یوتیوب کوچز وایس که من حتما پیشنهاد میکنم که برین ببینینش، خیلی مستر کلاس جالبی بود. حالا به نظرم اگه بشه شاید ما هم سعی کنیم که یه قسمت هایش رو زیرنویس بکنیم و منتشر بکنیم. حالا
صحبت کردیم راجع به اون عمل، هم عملکرد سال قبلشون، هم راجع به برنامه‌ها و تاکتیکایی که داشتن توی همون بازی ابتدایی فصل آرسنال که پیروز شدن. خیلی صحبت های جالبی هم
کردیم. اگه بشه که حتما زیرنویس میکنیم. و خب این هم بود از بازی این هفته باکسینگ دی، و حالا امشب هم یه بازی داریم که بازی منچستر نیوکاسل که دیگه متاسفانه نتونستیم برنامه زمانی اونجوری باشه که در اون بازی هم صحبت بکنیم دیگه. اگه حرفی نداره در باکسینگ دی که کم کم تموم بکنیم اپیزود.
آره دیگه همین دیگه، حالا تعطیلات کریسمس بقیه لیگ‌ها به ما این اجازه رو داد که خیلی مفصل‌تر جزئی‌تر راجع به بازی این هفته پرمیر لیگ حرف بزنیم، تا جایی که حالا هر کدوم از بازی‌ها رو دنبال کردیم و اینها، و حالا یه سری تیم‌ها رو مثل همین کریستال پالاس بتونیم راجع به روندی که داشتن و تغییراتی که داشتن صحبت کنیم. هفته دیگه هم خب همین اوضاع، یعنی هفته دیگه که در واقع یعنی همین آخر هفته، چون که ما باز هم بازی پرمیر لیگو داریم، از همین پس فردا دوباره گیم ویک‌های جدیدشون شروع میشه و قطعاً راجع به پرمیر لیگ دوباره یه اپیزود جدا مفصل صحبت خواهیم کرد.
آره اپیزودم جمعه میاد دیگه، چون سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه که بازیه، ما جمعه حتی در این هفته به حساب میدویک پرمیر لیگ هم صحبت میکنیم. هفته بعدم که باز بازی مهمی هم داره پرمیر لیگ، بازی آرسنال سیتی از چلسی لیورپول هست. هفته بعد هم فکر کنم به خاطر همین تعطیلات یه دو سه اپیزود مختص انگلیس فقط صحبت بکنیم که فکر کنم برای هواداره لیگ جزیره جالب باشه. خب امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود، به خصوص هوادارهای لیگ انگلیس. نظرتون رو در باره تیم ها و صحبت هایی که داشتیم برای اون حتما بنویسید، و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی و پلتفرم های صوتی پیدا بکنید.
خب بس فعلا دیگه حرفی نیست، تا اپیزود بعد.
خدا.